ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. به گزارش کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان، در 3 ماه گذشته 43 وکیل دادگستری بازداشت شدند. مولوی عبدالحمید میگوید جمعه خونین زاهدان از پیش برنامه ریزی شده بود. بهای دلار آمریکا از مرز 40,000 تومان نیز عبور کرد. شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت ما رو بشنوید. کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان در جدیدترین گزارشش اعلام کرده که از آغاز اعتراضات سراسری تعداد وکلای بازداشت شده به 43 تن رسیده است. بر اساس این گزارش تاکنون 20 وکیل آزاد شدند و آزادی شماری از آنها هم به صورت موقت و با قید وثیقه صورت گرفته است. محمد علی کامفیروزی، مصطفی نیلی، بابک پاکنیا، فرزانه اکبریان و نگین کیانی از جمله وکلای بازداشت شده در 3 ماه اخیر هستند. بیشتر این وکلا به دلیل پیگیری وضعیت معترضان، دانشجویان و فعالان سیاسی مدنی بازداشت شدند. نهادهای حقوق بشری و جوامع بین المللی حقوقدانان با محکوم کردن بازداشت وکلای ایرانی خواهان آزادی فوری آنها شدند. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در جدیدترین اظهاراتش گفته است که جمعه خونین زاهدان از پیش برنامه ریزی شده بود. از سوی دیگر احمد وحیدی، وزیر کشور جمهوری اسلامی، نیز مدعی شده است که دستور ترور مولوی عبدالواحد ریگی، امام جمعه اهل سنت مسجد امام حسین در شهر خاش، از خارج از کشور صادر شده است. رادیو فردا در این باره دیدگاه ناصر بلایدهی، دبیر کل حزب مردم بلوچستان ساکن سوئد را جویا شده است.
همه میدونیم که دستوری از خارج کشور اگر اومده بود، جمهوری اسلامی میدونست حتما اسم بود و چرا این طرف در خود خاش رو بوده میشه و جسدش هم اونجا پیدا میشه و کسی هم متوجه نمیشه. اگر هم دستوری از خارج بود، با توجه به کنترلی که رژیم در بلوچستان داره و خود سپاه، اینا حتما به یک شکلی متوجه میشدن. ولی خب متاسفانه اینجور کارها در بلوچستان اولین بار نیست که اتفاق میفته. همه میدونن که آقای عبدالغفار نقشبندی همین حالا هم دستگیر شده به دلیل حرفایی که زده در رابطه با مسائل بلوچستان و حمایت از مولوی عبدالحمید. ایشون هم فعلا ناپدید شدن. قبلا ایشون رو دستگیر کرده بودن و اعترافاتش تا هنوز هم کسی گوگل سرچ بکنه هستش که اومده اعتراف کرده بود یک شخصی به اسم مولوی جنگیزه‌ای رو هم ایشون ترور کرده و یا به پدر ایشون و یا کسای دیگری ترور کردن. اونم خود رژیم کشته بود. در واقع این اولین دفعه نیست که جمهوری اسلامی ایران به خاطر این که به یک شکلی بین مردم اختلاف ایجاد بکنه، درگیری ایجاد بکنه و کسی رو بکشه و کسی دیگر متهم بکنه، این کارا رو در بلوچستان انجام میده. و خیلی به نظر من در این شکی نیست که این مولوی عبدالواحد هم توسط خود رژیم کشته شده، حالا مثلا میخواد بهانه‌ای پیدا بکنه که کسای دیگر رو دستگیر بکنه و یا تحت فشار قرار بده.
آقای بلادی، وزیر کشور جمهوری اسلامی گفته هدف از ترور ایجاد واگرایی، گسست مذهبی و قومی در منطقه بوده و اضافه کرده که مولوی ریگی یک وطن پرست، انقلابی و دشمن ستیز بود و به همین دلیل هدف قرار گرفته. تصور میکنید که تا چه حد این به گسست مذهبی و قومی بیانجامه؟
این موضوع اساسی اینه که اگر گسست قومی و یا مذهبی در بلوچستان هستش، عاملش خود رژیم جمهوری اسلامی ایران هست و این مشکلات هم خودش ایجاد میکنه، چون رژیم هم میخواد به یک شکل یک تنش و یا بی‌ثباتی کنترل شده در بلوچستان وجود داشته باشه تا از این آب گلالود استفاده بکنه. از این طریق میتونه بخشی از جامعه رو با خودش نزدیک بکنه و بخش دیگری از جامعه رو تحت فشار قرار بده. کل سیاست این حاکمیت در کل ایران و بخصوص در بلوچستان به همین شکل هستش. من در این شکل ندارم که به هیچ وجه هیچ کدوم از گروه‌های بلوچ در این مسئله شریک نبودن. اگه کاری بوده از طرف خود رژیم هستش و این بخشی از اون قتل‌های زنجیره رژیم هستش در بلوچستان و جای دیگه. حالا بعضی اوقات هم خود شاید هم کسایی که ظاهرا طرفدار رژیم هستن و یا به قلبن هم هستن، گریبان اونا رو هم میگیره، چون برای این دولت فرقی نمی‌کنه که کی کشته بشه، کی کشته نشه. از نظر اونها فقط مسئله اینه که حفظ نظام بشه و حفظ حاکمیتشون اونو داشته باشن و بقیه براشون مردم و جان مردم و طرفداران خودشون هم برای خودشون مهم نیست.
آقای بلویدی، مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، روز چهارشنبه یک سخنرانی داشته و درون به صراحت حاکمیت جمهوری اسلامی رو مسئول تیراندازی به معترضان در جمعه خونین خونده، کشتاری که روز 8 مهر ماه در زاهدان انجام شد. گفته که مردم ما را نظام زد، نه مأمور. و اصلا پارو فراتر هم گذاشته، گفته که برخلاف روایت حکومت، تیراندازی و کشتار معترضان در جامعه خونین زاهدان برنامه از پیش تعیین شده بوده. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
دقیقاً همینطوری که مولوی گفته، این برنامه از پیش تعیین شده بوده. این دلیل که رژیم می‌خواست با کشتن هم به مردم در بلوچستان و هم در جای دیگر ایران یه اولتیماتوم بده و همین که جنبشی که در بلوچستان و یا کردستان به یک شکلی شاید از نظر اون داره شدیدتر میشه، یک جنگ داخلی ایجاد بکنه با توجه به اون تبلیغاتی خودش انجام میده که مثلا بلوچستان یا کردستان یا جای دیگه که اقلیت‌های ملی هستن اینها مثلا تجزیه طلب هستن، از این طریق اون حرفای خودش رو واقعیت نشان بده و مسئله سرکوب به خصوص در این دو منطقه بیشتر هموارتر بود. خیلی خوشبختانه به هم مردم بلوچستان و هم مردم کردستان و هم آقای مولوی عبدالحمید به یک شکلی تعقل نشان دادن، میدونستن همه مردم ایران با همدیگه در این مسئله شریک هستیم، نه یک بخش از جامعه. حالا مشکلات هر کسی شاید بر اساس مناطق یا مذهب یا تفکر با هم دیگه تا یک اندازه فرق میکنه، ولی اصول اساسی ما همه همینه که این رژیم جمهوری اسلامی ایران هستش که به یک شکل و به یک اندازه به ما ستم میکنه و رفتن این مسلمان کارهای ما رو بهتر انجام میده. و این بود که ما رژیم در بلوچستان هم برای ایجاد تنش بیشتر موفق نشد و مولوی عبدالحمید هم دقیقاً خود نظام رو نشانه گرفت، نه فقط چند تا مأمور، چون میدونه حامل همه این کشتار و بدبختیایی که در ایران هستش نظام حاکم و رهبریت اون و به خصوص اون به اصطلاح تفکر ولایت فقیه و خود آقای خامنه ای هستش.
آقای بلادهی، واکنش های مولوی عبدالحمید از زمان آغاز اعتراضات بسیار قوی تر از قبل از اون بوده، اما همزمان با این تغییر جدی لحن مولوی عبدالحمید در بلوچستان شاهد تغییرات دیگه هم بوده ایم. از جمله در ماه‌های اخیر نکته‌ای که بسیار توجه برانگیز بوده حضور گسترده زنان در اعتراضات بوده، آنچه که اغلب تحلیلگران رو به واکنش واداشته. دیدگاه شما درباره این حضور گسترده زنان بلوچ در اعتراضات چه هست؟
زنان بلوچ خوب در جامعه بلوچستان به اشکال متفاوتی قبلا هم حضور داشتن، ولی خب یک تصوری از جامعه بلوچستان شاید وجود داشته که خب یک تندازی هم واقعیت هم بوده، مذهبی و سنتگرایی در اونجا بیشتر بوده با توجه به ستم مذهبی هستش. وضعیت جغرافیایی بلوچستان که با توجه به همسایگی با افغانستان و اون مسئله شوروی و حاکمیتی که در افغانستان بعداً بود و حاکمیتی که بعداً به وجود اومد اسلامی در افغانستان، اینا هم خب در جامعه بلوچستان هم تاثیر گذاشتن، ولی این واقعیت کامل نیستش. و اینی که مثلا اینو نگاه بکنیم که مثلا حتما زنان بلوچستان به اون شکلی که در تلویزیون و یا رادیو و یا تبلیغات مثلا شنیده میشه واقعیت کامل است، واقعیت کامل نیست. همه میدونیم که مثلا در انتخابات های شورای شهر در اون نظام جمهوری اسلامی ایران هم در شهرداری ها و یا در فرمانداری ها و حتی در کارهای دیگه هم زنان بلوچ حضور فعالی داشتن و بخشن هم در خیلی از آمار نشان داده میشه که زنان بلوچ در خیلی از درس‌ها در واقع ناناور خانواده خود هستن. و در این شکی نیست که حالا در ایران یه جنبشی به نام زن زندگی آزادی هستش و از این فرصت همونطور که بقیه زنان در ایران و حتی زنان در منطقه و به خصوص در منطقه مثل بلوچستان از این استفاده میکنن تا خواستهای عمدتر خودشون رو مطرح بکنن و بیشتر بیرون بیان. به نظر من این جنبش خیلی تاثیرگذاری هستش و مسئله اجتماعی بعد اجتماعیش خیلی مهمه و امیدواریم که این بعد اجتماعیش یک روزی هم به بعد سیاسی هم تبدیل بشه و برابری جنسیتی رو در ایران برمغان بیاره و ببیشه این برای جامعه بلوچستان خیلی مهمه.
در حالی که مولوی عبدالحمید میگوید جمعه خونین زاهدان از پیش برنامه ریزی شده بود و همچنین گفته است که مردم ما را نظام زد و نه مأمور، احمد وحیدی وزیر کشور هم میگوید دستور ترور مولوی عبدالواحد ریگی از خارج صادر شده بود. از ناصر بلایدهی دبیرکل حزب مردم بلوچستان ساکن سوئد میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
فرانک والتر شتاینمایر رئیس جمهوری آلمان در بیش از 3 ماه اخیر که اعتراضات مردمی در شهرهای ایران جریان داشته با شماری از چهره‌های سرشناس ایرانی در کاخ ریاست جمهوری دیدار کرده که آخرین آن بعد از ظهر چهارشنبه ملاقاتی بود با علی کریمی ستاره پیشین فوتبال کشور. گزارش شهرام میریان خبرنگار رادیو فردا در آلمان رو بشنویم.
در پی اعدام محسن شکاری در تهران و مجید رضا رهنورد در مشهد، دو جوان 23 ساله معترض بازداشتی، فرانک والتر شتاینمایر رئیس جمهور آلمان تاکنون با شماری از ایرانیان برومرز دیدار کرده که از آن جمله می توان به گروهی اشاره کرد که روزنامه‌های آلمان از آن به عنوان نمایندگان جامعه مدنی ایران یاد کردند. رئیس جمهور آلمان در دیدار با این جمع گفت باید تحولات جاری ایران را از نزدیک زیر نظر داشت و تاکید کرد مردم ایران تاکنون نشان دادند که نمیتوان آرزوی آزادی را خفه کرد. به همزمان خطاب به این گروه برون مرزی گفت موارد نقض حقوق بشر در ایران باید یک به یک از سوی کارشناسان مستقل بررسی شود تا مسئولان آن روزی پاسخگوی اعمال خود باشند و سوای اینها نباید علیه خشونت غیر انسانی جمهوری اسلامی هم ساکت نشست. آقای اشتاین‌مایر به همین موضوع نیز در دیدار روز چهارشنبه خود با علی کریمی، فوتبالیست سرشناس و یکی از چهره‌های معترض کنونی اشاره کرد. به گفته سخنگوی کاخ ریاست جمهوری آلمان، اشتاین‌مایر ضمن دیدار و گفتگو با علی کریمی درباره وضعیت سیاسی و اجتماعی کنونی ایران از دستگاه رهبری ایران هم خواست دست از اعمال خشونت‌آمیز علیه زنان، مردان و کودکان که در خیابان‌ها به صورت مسالمت‌آمیز اعتراض می‌کنند بردارد. علاوه بر این دیگر سیاستمداران آلمانی هم این روزها ضمن شرکت در تجمع خیابانی ایرانی‌ها در آلمان برخی از آنها کفالت سیاسی معترضان بازداشتی و زندانی در ایران را نیز پذیرا شدند. به تازگی کلیساهای آلمان هم در پشتیبانی از خواسته های معترضان خیابانی در ایران برنامه های شامل سخنرانی و اجرای موسیقی تدارک دیدند که یکی از تازه ترین آنها با نام شب همبستگی با مردم ایران در کلیسایی در شهر کلن برگزار شد و یک گروه کر و یا همخوانی ایرانی هم به سرپرستی آرزو رضوانی دانش آموخته موسیقی در این برنامه شرکت داشت و به رادیو فردا اینطور گفت.
ما به دعوت کلیسای پروتستان کل برنامه‌ای داشتیم اونجا با گروه کر، یک شب موزیکال همراه با سخنرانی و در واقع برای دفاع از مردم ایران و صحبت در مورد اتفاقاتی که افتاده و حمایت برای زن زندگی آزادی و انقلاب ایران. در واقع محوریت و صحبت‌های اصلی در مورد جنبش ایران و حمایت برای ایران. ما برنامه‌ای داشتیم اونجا با گروه کر که خیلی با استقبال روبرو شد و جمعیت زیادی هم بودن اونجا و گروه کره ما سه قطعه رو ما اجرا کردیم از همون قطعاتی که برای زن زندگی آزادی بیرون اومده و در واقع سرود آزادی و به نام دختران سرزمین آفتاب و آهنگ سوگند رو اجرا کردیم و به همراه گروه هم یه قطعه کوتاه دفنوازی هم اجرا کردیم که مورد توجه و استقبال شنوندگان و افرادی که اونجا بودن بودش.
زندگی آزادی به نام زن، به نام زندگی رها شوی ز ظلم بندگی، شب سیاه ما سحر شود تمام تا سیاه ها سحر شود که با جوانه ها صدا شدیم من و تو و دیگر دوباره ما شدیم.
آرزو رضوانی نوازنده و مدرس ساز سنتور همراه با گروه کرش علاوه بر اجرای برنامه در تظاهرات ایرانیان در مجامع آلمانی هم اینگونه برنامه ها را ارائه می کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
در پی چند روز روند صعودی قیمت ارزهای خارجی روز پنج شنبه امروز، بهای دلار آمریکا در بازار آزاد ارز از مرز 40,000 تومان نیز عبور کرد. بر اساس اطلاعاتی که در وبسایت‌های غیر رسمی مبادلات ارز منتشر شده، بهای یورو در روز پنجشنبه به 42,500 تومان و پوند بریتانیا به بالای 48,000 تومان رسید. در هفته‌های گذشته، گزارش‌های متعددی درباره افزایش تقاضا برای خرید ارزهای خارجی و خروج ارز از ایران منتشر شده است. روز شنبه رئیس کل بانک مرکزی دلیل بالا رفتن قیمت ارزهای خارجی را افزایش نرخ بهره در کشورهای مختلف نوسانات فصلی و اعتراضات 3 ماه گذشته ایران ذکر کرد و این در حالی است که کارشناسان اقتصادی شماری از نمایندگان مجلس و سیاستمداران عدم توانایی دولت ابراهیم رئیسی و تیم اقتصادیش در کنترل اقتصاد را عامل اصلی نوسانات اخیر در بازار ارز می‌دانند. عزیزان، وعده ما 45 دقیقه دیگر.